رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کردیم که محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه کلام مشهور را مورد نقد قرار داد و فرمودند در فرمایش مشهور مربوط به باب مفاعله دو ادعا مطرح شده است. ادعای اول این بود که گفتن باب مفاعله وضع شده است برای دلالت بر مشارکه و فعل دو نفری. و این ادعا از اساس باطل است. دلیل آن این است که وقتی به آیات و روایات مراجعه می کنیم در بسیاری از آیات و روایات باب مفاعله ذیل مواد مختلف استعمال شده است، ولی به معنای مشارکه نیست. ادعای دوم این بود که گفتن در باب مفاعله انتصاب فعل به یکی از دو نفر بالاصاله است و به دومی که در طول او هست، در پی او هست، به تبع می باشد. این ادعا هم نادرست است، چون این مستلزم آن است که در باب مفاعله دو نسبت فعل مطرح باشد. نسبت فعل به یکی که بالاصاله است، نسبت فعل به دوم که به تبع است. و لازمه آن این است که یک فعل موضوع برای دو نسبت باشد، حالان که هر فعلی جز برای یک نسبت فعل وضع نمی شود. خب ببینید، آمد بنا رو اینطور محقق اصفهانی چکار کرد؟ زیر سوال برد که شما گفتید ضرار از باب مفاعله است، مفاعله به معنای مشارکت، پس تثبیت کنیم که ضرار به معنای مشارکت ضرر طرفینیه. این اساس و بنیان رو چکار کرد؟ اینطوری زیر سوال. در مقابل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه از فرمایش محقق اصفهانی در باره هر دو مدعا پاسخ میدن. در باره مدعای اول می‌فرمایند مقصود مشهور مشهور اهل لغت از این که میگوین اصل در باب مفاعله مشارکت هست، تعیین معنای موضوع له باب مفاعله به وضع نوعی است، نه تعیین موضوع له آن به وضع شخص. به این معنا که وزن مفاعله با این هیئتی که دارد به نوع برای مشارکت است. با این وجود همین باب مفاعله به اعتبار بعضی مواد به وضع شخصی برای غیر مشارکت هم وضع شده است. لذا عدم دلالت بعضی از مواد و افعال بر وزن مفاعله نسبت به مشارکت دلیل آن نمی شود که باب مفاعله به نوع برای مشارکت وضع نشده باشه. ببینید وضع دو گونه است، یک وضع نوعی داریم یک وضع شخصی داریم. وضع نوعی یعنی وضع یک شی فارغ از این که در ذیل چه ماده‌ای میخواد بیاد، ما باشیم این وزن برای این وزن شده است، تفاعل برای مشارکت است، وزن تفاعل. وزن مفاعله برای چی؟ مشارکت است. اما در این حال این تنافی ندارد با اینکه همین مفاعله ذیل بعضی از مواد برای غیر مشارکت هم به وضع شخصی وضع بشه، یعنی چی؟ به وضع مربوط به اون ماده. به لحاظ اون ماده‌ای که دارد ولو ذیل باب مفاعله است، اما چیکار کنن؟ برای یک معنای غیر مشارکتی هم وضع بشه. لذا مرحوم شهید صدر می‌فرماید که ببینید مشهور اگر مدعی هستند که اصل در باب مفاعله مشارکته، منظورشون اینه که باب مفاعله به وضع نوعی به حسب این وزن برای کی وضع شده؟ برای مشارکت وضع شده. حالا اگر احیانا همین مفاعله ذیل بعضی از افعال به لحاظ بعضی از افعال و مواد برای غیر مشارکت هم احیانا وضع شده باشد و وضع شخصی، این تنافی با اون نداره. وقت ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که در اون مواردی که غیر اون مواد خاص است، غیر اون مواد خاص است، هر جا بابا مفاعله آمد مانعی از مشارکت و حمله بر مشارکت نبود، باید حمله بر مشارکت بشه و میشود معنای مشارکت رو ازش استفاده کرد. این ادعای اول. و اما ادعای دوم درست، اون چه در رابطه با ادعای دومیشون فرمودن درست نیست، چون مقصود اهل لغت از این که میگوین بین باب تفاعل و مفاعله تفاوت وجود دارد این است که هیئت و وزن در هر یک از باب تفاعل و مفاعله برای یک نسبت واحد وضع شده اند. نهایتاً هیئت باب تفاعل وضع شده است به وضع نوعی، برای یک نسبتی که متحصل از دوتا نسبت است. اما هیئت باب مفاعله وضع شده است برای یکی از دو نسبت که بالملازمه اون نسبت دوم هم ازش فهمیده می شود. لذا فرقی که مطرح شد مستلزم اون نیست که باب مفاعله برای دو نسبت مجزا وضع شده باشد و شما بگویید هر هیئتی هر فعلی جز برای یک نسبت وضع نمیشه. روشن شد قضیه چطور شد؟ خب معلوم شد یا نه؟ خب برای کی معلوم شد؟ دومی این حرف ببینید، برای همینه که من از بیرون بعد از اینکه میگم مینویسید از بیرون میگم که مسئله روشن. ببینید اشکال محقق اصفهانی چی بود؟ اشکالش این بود که آقا نمیشود شما یه ادعایی داری میکنید که این ادعا رو احدی مطرح نمیکنید. ادعاتون چیه؟ ادعاتون این است که باب مفاعله مثل مضاربه، در مضاربه یعنی چی؟ زدن و زدن. ادعاتون اینه، میگید زدن اولی که میزنه یه نسبت فعل زدنه، زدن دومی که در قبال میزنه اونو یه نسبت دومه دیگه. شما ادعاتون اینه که اولی بل اصال است، دومی چیه؟ بالتبع. پس ما دو تا نسبت داریم از فعل، نسبت بل اصاله، نسبت چی؟ بالتبع. این باب مفاعله برای کدومشون وضع شده؟ شما ادعاتون این بود به هر دو، به هر دو معنا اینه که هم برای نسبت به لساله و هم نسبت به طبع. این معناش این میشه که یک فعل برای دو تا نسبت چی وضع بشه. و هازا من مالام یقول بهی احد. بله اگر مفاعله تارتن برای نسبت به لساله وضع بشه، تارتن اخرى برای نسبت به طبع، این دو تا وضع میشه. اما حرف شما این نیست، شما میگید یک وضع بیشتر صورت نگرفت. در یک وضع یک معنا بیشتر نمیتواند موضوع را قرار بگیرد. اشکالشون این بود. لذاست که ایشون آمدن این کلام مشهور رو نقد کردن، گفتن من قبول ندارم، این درست نیست که شما بین باب تفاعل و باب مفاعله این تفاوت رو بذارید. بگید در باب تفاعل، تفاعل وضع شده برای مشترک دو تا نسبت، یعنی جامع دو تا نسبت، محصل از هر دو تا نسبت به هم زدن، به هم زدن از زدن این طرف و اون طرف یک آن حاصل میشه. اما در باب مفاعله بگید نه، اون وضع شده برای یک نسبت احد هما، احدا هما بالاصالت و دومی چی؟ بالتبع. این حرفتون درست نیست، اینطور میگم. شهید سر رضوان الله تعالی علیه میفرماید که آیه اصفهانی ببینید اینطور که شما گفتید بله درست نیست، اما اگر بیاد همین مشهور اهل لغت این حرفو بزنه، بیاد بگه آقا ببینید تفاعل وضع شده است برای نسبت متخذ از دو نسبت، یعنی جامع نسبت دو تا نسبت، شما بزنه اونم به دست بزنه، صدای حاصله صدای هر دوست. لذا اگر اینطور بکنه صدای ایجاد نمیشه. ما تقریبا تصویر کنیم معنای باب تفاعل رو معنای اون صدا، صدای حاصل از دوتا شیء به هم زدن. در اینجا باب تفاعل یه نسبت از حاصل از دوتا نسبت. تفاعل وضع شده برای چی؟ نسبت متحصله. نسبت متحصله یک نسبت بیشتر نیست که، یکی درست شد. در باب مفاعله مشهور چی میگه؟ میگه آقا در باب مفاعله، مفاعله وضع شده است برای نسبت اولی، یعنی کسی که شروع به زدن میکنه، کسی که تیر اولو میندازه، اون طرف مقابل که تقابلن میاد تیر میندازه، اون چطور؟ میگه نه، ما نمیخوایم بگیم مفاعله هم برای تیر زدن فرد اول و هم برای تیر زدن فرد دوم که به تبعه وضع، نه، مفاعله وضع شده برای همین تیر زدن فرد اول. نهایتا ما بالملازمه اون تیر زدن فرد دوم رو هم بالمقابله چکار بکنیم؟ میفهمیم. یعنی مفاعله چی میاد بگه؟ میگه من فقط بالوضع دلالت دارم بر نسبت اول، ولی بالملازمه دلالت میدم به چی؟ به نسبت دومی هم وجود داره. این دیگه خارج از موضوع له. پس نتیجه این میشه که مفاعله هم جز برای یک نسبت واحده بیشتر وضع نشده باشه. شهید صد این تو جواب میاد. علاوه بر این دو پاسخی که شهید صدر مطرح کردن، ما نیز از هر دو ادعای محقق اصفهانی در نقد کلام مشهور می توانیم پاسخ بدیم. به پاسخ دیگر در خصوص ادعای اول عرض می کنیم که اساساً در مقام تعیین مدلول هر بابی و یا هر لفظی باید به اهل اون لفظ مراجعه کرد. در ما نحن فیه وقتی به اهل لغت عرب مراجعه می کنیم، تصریح دارن که اصل در باب مفاعله مشارکت و فعل اثنینی است. ابن قتیبه در کتاب قریب الحدیث می نویسد المفاعله تکون من اثنین. فیومی در المصباح المنیر می گوید لا یکون الا من اثنین. زبیدی در تاج العروس، ابن حاجب در شرح شافیه، طریحی در مجمع البحرین، کسانی هستند که تصریح به این مطلب کرده. مستفاد از کلمات اینها این است که عند العرب متفاهم از باب مفاعله حین الاستعمال مشارکت و فعل اثنینی است. مستفاد از باب مفاعله، مگر اینکه قرینه بر اراده خلاف مشارکت اقام شود. و مراد مشهور هم همین است، لذا منافاتی ندارد که موارد استعمال باب مفاعله در آیات قرآن در غیر باب مشارکت زیاد باشد، ولی همه همراه با قرینه باشد. ببینید ادعای محقق اصفهانی این بود که آقا ما وقتی آیات قرآن رو بررسی میکنیم، مثال زدن دیگه، مثالهای متعدد آوردن دیگه، خب اینا رو که مراجعه میکنیم اینها همه باب مفاعل است، اینها ازش مشارکت نمیتونه استفاده بشه، نمیتونه به معنی مشارکت باشه. عرض ما این است که نمیتواند به معنای مشارکت باشد، با این که از این بابها مشارکت فهمیده نمیشه فرق میکنه. نمیتواند یعنی مانع استعمال دارد، نمیشود به اعتبار ماده‌ای که این فعل دارد معنای مشارکتی ازش این استفاده بشه، مثل خادعم. این که نمیشود یعنی قرینه وجود دارد که مراد از این مفاعله مشارکت نیست. شما گفتید زیاده، خب باشه زیاد باشه، اگر عدم استعمال این موارد از باب مفاعله در غیر در مشارکت، عدم استعمالش، عدم استعمال همراه با قرینه باشه، اصلا 100 مورد باشه، 200 مورد باشه، اما همه صحبت قرینه است. اونی که مضر اینه که شما اگه می اومدید به ما معرفی میکردید، میگفتید آقا ما آیات رو بررسی کردیم، باب مفاعله در آیات قرآن مثلا آقا 50 مورد استعمال دارن، 10 موردش مشارکت ازش فهمیده میشه، 40 مورد دیگه در حالی که قرینه هم نیست غیر مشارکت استفاده میشه. اگه این بود حرف شما درست بود، اما اگر 40 مورد دیگه همراه با قرینه غیر مشارکت ازش اراده شده باشه، این دلیل بر این نمیشود که اصل در باب مفاعله چی؟ مشارکت نمید. حرف اهل لغت همینه، میگن آقا اصل در باب مفاعله این است که معنای مشارکت ازش فهمیده بشد الا اذا قامت القرینه على ارادت غیره. حرف اینه، اینه لذا شواهدیم که اتفاقا شما آوردید همه قرینه داره، یا ثلاثی مجرد به معنای خودش نداشت، یا ثلاثی مجردش معنای بود که اصلا نمیشد مشارکت درش چی؟ تصویر بشه، یه چیزهای دیگه، اینا همه قرینه بود برای این که باب مفاعله در اینجا به معنای مشارکت نباشد. لذا استعمال کثیر این موارد از باب مفاعله در غیر مشارکت از اونجا که همراه با قرینه هست، دلیل بر این نمیشد که اصل در باب مفاعله مشارکت، نقض نمیتواند بکند اون اصل را، نمیتواند اون اصل چیکارش کنه؟ در هم بشکنه. خب درست شد؟ خب در بغوث مثلا میکنم، بله البته این جواب ما داریم میدیم ها، جواب خود ما بود، آره، یعنی او اصل رو معنا کردیم با اون جوابی که آیه صد دادن، نزدیک هست اما عین اون نیست، نزدیک اما اون عین اون. و اما درباره اون چه که محقق اصفهانی در خصوص ادعای دوم مطرح کردن، ما عرض میکنیم که به نظر تحقیقی هیچ مانعی از دلالت یک هیئت واحده مثل هیئت باب مفاعله بر دو نسبت متعدد وجود ندارد، نه از حیث وضع مانعی وجود دارد، نه از حیث استعمال. از حیث وضع مانعی نیست، چون وضع در حقیقت اعتبار واضح یا اختصاص واضح لفظی را است برای یک معنایی. همونطوری که میتواند یک لفظ را برای یک معنا وضع کند، میتواند برای دو معنا و دو نسبت هم وضع کند. مانعی وجود ندارد وضع. نهایت کلام مجمل میشه دیگه، بیشتر از این که نیست. ما چقدر الفاظ داریم که اینا الفاظ مشترکن؟ لفظ رو وضع کرده واضح برای دو تا نسبت مختلف. و اما از حیث استعمال مشکلی ندارد، به دلیل اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به نگاه تحقیقی ما هیچ مشکلی ندارد. ببینید با آیه اسمان عرض میکنیم، شما چه مانعی میبینید؟ ما میخوام باید منشأ این مانع که گفتید نمیشود مفاعله برای دوتا نسبت وضع بشه ایر بررسی کنید. ما مشکلشو برای ما معرفی کنید به حسب مقام ما است که اصلا نمیتونید مانع بشید. چرا؟ چون ما الفاظ مشترک نداریم، الفاظی که وضع شدن برای معانی متعدده، پس وضع مشکلی نداره. اگر بخواد بگید مشکل داره، معناش اینه که ما لفظ مشترک نداشتیم. اتفاقا شما جمله کسانی هستید که معترفید بیم که لفظ مشترک داریم، چون بعضی میگن نه محاله ما لفظ مشترک داشته باشیم، اما ایشون از جمله کسانی است که میفرماد چی؟ لفظ مشترک داریم. پس آیه اسفانی به حسب مقام وضع نمیتواند بگوید نمیتوانیم یک لفظ را برای دو تا نسبت چیکار کنیم؟ وضع کنیم. میماند به لحاظ مقام استعمال، چون ممکنه آیه محقق اسوانی بفرمید درسته به حسب مقام و وضع یک باب مثل باب مفاعله میتونه برای دو تا نسبت هم وضع، اما مشکل استعمال داره. ما بحث دلالته، ما میخوایم بگیم نمیشود مفاعله در کلام بیاید دو تا نسبت رو دلالت کنه. چرا؟ میگه آقا چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم چیه؟ ما عرض میکنیم که بله، طبق مبنای شما اگر این نظرتون باشه چنانچه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو محال بدون، درست استعمال دیگه مشکل میده، نظر دلالت نمیشه. اما از نگاه ما که در باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مفصل هم بحث کردیم، اثبات کردیم که کما این که ذهب و بعض دیگر از علما و بزرگان، استعمال یک لفظ در اکثر از معنای واحد هیچ منع عقلی ندارد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اشکالات محقق اصفهانی به این که بگیم ضرار از باب مفاعله معنای مشارکت را دلالت می‌دهد فی نفسه، این اشکالات آقای اصفهانی به کلام مشهور که پشتوانه این حرف بود کلام مشهور، این اشکالات وارد نیست. لذا از حیث بنا این اشکالات قابل قبول نمی باشد. بفرمید.
در محقق اصفهانی در آن واحد رو گفته نمیشه، در لفظ مشترک بله در تمام‌های
مختلف. خب عرض کرده برای همین دیگه ما رفتیم سمت استعمال. در لفظ مشترک آقای اصفهانی بگه بله، در لفظ مشترک در یک آن که لفظ در یک معنا استعمال نشده که تارته وضع او نه در وضع لازم نیست که حتی در اوضاع متعدد در یک آن، نه این کس من نکرد، حتی در الفاظ مشترکه، در الفاظ مشترکه نه ها صحبت اینه، لازم نیست در اتفاق حرف همین، لازم نیست در الفاظ مشترکه بگیم حتما اوضاع متعدد بوده، موضوع له متعدده، بله تارتا وضع متعدد میشه اما گاه اوقات وضع متعدد نیست. میگه آقا من این لفظ را همین الان در یک آن هم برای هم برای وضع کردم به یک وضع واحد، وضع واحد اما موضوع له متعدده در الفاظ مشترک. بله در بعض از موارد هست که اوضاع متعدد میاد، لفظ وضع میشه برای این معنا اولا تا تارتن اخرى برای اون معنا، تارتن اخرى برای اون معنا. لذا در الفاظ مشترک ما هر دوشو داریم، هم وضع واحد برای معانی مشترک، هم اوضاع متعدد داریم. لذا اینو قبول دارن خودشون. خب پس به حسب بنا اشکال محقق اصفهانی وارد نه. نمیتونیم بگیم آقا این ادعا درست نیست که ضرار به معنای مشارکت نیست، فعل اثنینی نیست. چرا؟ چون مشهور میگوید آقا باب مفاعله برای مشارکت و اثنینه. آقای اصفهانی ایرادات بین گرفته، این ایرادات وارد نیست. میمونه از حیث مبنا. یعنی چی از حیث مبنا؟ یعنی که حالا ما سلمنا، قبولم کردیم که آقا باب مفاعله وضع شده است برای مشارکت و فعل اثنینی، اما ضرار در این حدیث میتونه با باب معنای باب مفاعله باشه یا نه؟ کما اینکه خود شما گفتید در بعضی موارد باب مفاعله میاد، ازش مشارکت استفاده نمیشه. این مهمه که ما در این خصوص تقریبا دو تا وجه مطرح میکنیم. دو تا وجهی که میخواد بگه درست باب و مفاعله به معنای مشارکت است، اما در ضرار به این معنا نیست. یه وجهش رو رد میکنیم، وجه دوم قبول میکنیم. لذا نتیجه‌ای که ما خواهیم گرفت این است که درست باب و مفاعله به معنای مشارکت هست، اما در ضرار دلالت بر مشارکت نیست. حالا چرا؟ انشاءالله بمونه برای جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمين.